بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك خضعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای مولانا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. این جلسات اخیر درباره اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام مطرح کردیم. مقدماتی را ذکر کردیم که در ضمن بحث ها بهش استناد میشه یا مورد گفتگو قرار میگیره. قبلا اینها پذیرفته شده باشه و حل شده باشه کار را آسان میکنه، و الا در بین بحث ناقص میمونه، بحث ناتمام. بالاخره به اینجا رسیدیم که در اخلاق انسانی، اونجا که علما و دانشمندان و فیلسوفان اخلاق بحث می کنند، دنبال این هستند که یک زندگی آرام و آسوده ای برای جامعه فراهم بشه، و چون زندگی اجتماعی احتیاج به مقرراتی داره که اون مقررات نظام حقوقی جامعه را تشکیل میده، باید سعی کرد که یک عامل درونی در افراد به وجود بیاد که انگیزه داشته باشند برای رعایت این مقررات. پس در واقع هدف، حالا چه تصریح بکنند به چه نکنند، هدف اینه که یک زندگی مرفعی داشته باشند، آرام، آسوده، خوب زندگی کنند، یا به تعبیر خودمونی تر از زندگیشون لذت ببرند. برای این کار باید اون مقررات را رعایت کنند. این مقررات را اگر بشه با یک ارزش هایی که درونی میشه و افراد با این ارزش ها تربیت میشن و میپذیرن، خودشون انگیزه پیدا کنن، خیلی کار آسون میشه برای اینکه این نظام حقوقی جامعه کاملا رعایت بشه. این است که سعی میکنن در مرحله اول یک نظام اخلاقی را ترویج کنن، به صورت های مختلف تعلیم بدن، تربیت کنن مربیانی را، تا اینکه مردم خود به خود عامل به قوانین باشد. و نهایتاً چون میبینند همه بالاخره عمل نمی کنند، یک نظام دیگری را به نام نظام مدیریتی سیاسی تشکیل میدن که اون بتونه با قوه قهریه حقوق افراد را تأمین بکنه. اون کسانی که نمیخوان زیر بار حقوق اجتماعی برند و رعایت کنند، به زور بهشون تحمیل میشه، کار دولت ها و لوازم میشه. این در زندگی اجتماعی اینجوره. علوم اجتماعی هم همین آهنگ را داره. علوم اول حقوق، نظام حقوقی، بعد نظام اخلاقی، بعد نظام سیاسی. در این نظام هم معقوله، جای ابهامی نیست که این نظام قابل پذیرش است. خب این نظام را از کردیم مبتنی است بر یک اصل موضوعی که ما زندگیمون برای این است که تلاشمون در زندگی برای اینه که زندگی راحتی داشته باشیم. غیر از مسئله فردیمون در جامعه هم در ارتباطات با دیگران ارتباطات سالمی باشه که به نفع همه باشیم. سوالی مطرح کردیم که آیا این اصل موضوع، این که ما میخواییم زندگی مرفهی داشته باشیم، باید حقوق را رعایت کنیم تا این زندگی برقرار بشه، این یک اصل برهانی است یا نه چیزیه که مردم دوست دارن، از مسلمات، از مقبولات. ما طلبه ها با این اصطلاحات آشنا هستیم، این مقدمات برهان از بدیهیات تشکیل میشه اما جدل از مقبولات و مسلمات. اگه صرفا من این باشه چون مردم اینو قبول دارن، همه خوششون میاد، میپذیرن، بحثش میشه بحث جدلی. عنوان اصطلاح منطقیش این بحث ها کلن آهنگ جدلی خواهد داشت، یعنی بر اساس یه اصل موضوعی پذیرفته شده. اما اگر مبنای برهانی داشته باشه خیلی محکمتر میشه، بعد تشکیک نمیشه که دیگه در موضوعاتش، در اصول موضوعش. و جلسه قبل اشاره کردیم که در این اصول موضوعه از قدیم الایام تا امروز تشکیکاتی شده، غیر از اینکه عملا میبینیم قدرت‌های دنیا هیچ رعایت حقوق را نمی کنند و هر جا دستشون میرسه ظلم میکنند و حقوق دیگران تجاوز میکنند و هیچ راده و مانعی سر راهشون نیست، که یکی از زشت‌ترین نمونه‌هاش رو امروز در عالم می‌بینیم به وسیله قدرتمندترین کشورهای دنیا. غیر از این در مقام بحث هم از قدیم الایام تا امروز حتی بین کسانی که متصدی بحث‌های اخلاقی بودند و اینها تشکیکاتی در این مقدمات بوده از لحاظ برهانی. با توجه به این وقت سؤالی مطرح کردیم که این اخلاق اسلامی اینها هم از همین مسلمات و مقبولات یا اینکه اینا مبادی برهانی داره. حقیقت اینه که اگر ما بخوایم این بحث را به صورت یک بحث مدرسه‌ای کلاسیک مطرح بکنیم، اینا جلسات متعددی باید برای این بحث‌ها بگذاریم، هم خسته کننده است، هم گویندم شاید از عهده‌اش بر نیاد. بالاخره اونایی هم که اینجا میان برای این بحثا نمیان، اینا به قدر ضرورتی ما میخوام اشاره بکنیم مرد میشه. خب ما توی کتابه هامون اینها یکی از اصول مسلم اینه که ما همونطور که بعضی از دوستان دیشب اشاره کردن یه حسن و قبح عقلی داریم، عقل میگه یک کارای خوبه یک کارای بده و این از مثلا از بدیهیات. بر همین اساس میگیم خدا هم کار قبیح نباید بکنه، گاهی تعبیر هم میکنیم که کار قبیح بر خدا محاله. و به هر حال عقل است که میگیم که خدا نباید کار قبیح بکنه. خود این مسئله چه مسئله است؟ خود این مسئله از بدیهیات است یا مسئله نظری است؟ احتیاج به برهان داره؟ بر چه اساسی گفته شده؟ اصلا تفسیر صحیحش چیه؟ حالا فرض رو بر این میذاریم، برای اینکه بحث طولانی نشد و اینا، فرض رو بر این میذاریم که این تعبیر که میگیم عقل حکم میکند، میگه واجب است، اینا یه تعبیرات مسامحی عرفی است. حقیقتش اینه که کار عقل درکه، فقط عقل یک حاکمی نیست که روی تختی نشسته باشه و دستور میده چنین کن چنان نکن. وجود عقل مثل وجود نور میمونه، حقیقت رو درک میکنه، نشون میده. انسان عاقل مثل یک کسی میمونه که یک مرکبی داره، حالا این زمان ها خودرو، یه راننده ایست از خودرو میخواه استفاده کنه، شب اگه بخواد حرکت کنه سقوط میکنه بدون نور، چراغی میخواد که راه رو روشن کنه تا ببین از کدوم راه باید بره. چراغ فقط کارش روشن کردن راهه، اگر بگیم چرا به من میگه این طرف برو، این امر و نهی واقعی نیست، این تعبیر مسامحی است، نشون میده این کار منفعت داره خوبه، اون کار ضرر داره. و به طریق اولا در مقابل در مقابل خدا هیچ موجودی حق نداره به خدا دستور بده این کار بکن نکن. معنیش هم این است که ما عقل می فهمد، درک می کند که خدای متعال چه کارهایی را دوست داره، چه کارهایی را خیر می دارد، مصلحت می دارد، انجام می ده، که برمی گرده به اثبات حکمت الهی. حالا اینا اینجور فرض کنیم که منظور از حسن قوه عقلی و اینکه عقل درک می کنیم، عقل فقط کارش روشن کردن واقعیاته. غیر از روشن کردن اتومبیل، ما احتیاج به گاز هم داریم، احتیاج به ترمز هم داریم، احتیاج به فرمان هم داریم. با اون فرق کسی که رانندهی که میشینه پشت فرمان باید اختیار داشته باشه از اون طرف به اون طرف حرکت کنه. زندگی انسانی یک نوری باید داشته باشه که ببینه کجا راه صحیحه کجا خطاست. اون عقل است. البته کمبود عقل را، چون عقل ها غالبا ضعیف است و اینا، کمبود عقل را وحی جبران میکنه. این یک چراغ است. اما راننده باید قدرت اینو داشته باشه که گاز بده یا ترمز بکنه. این هم قدرت اختیاری است که خدا به انسان میده. اگه این اختیار را نداشته باشه، انسان و ارزش انسانی نخواهد داشت. ممکنه هیچ کار بدی نکنه، اما هیچ وقت خلیفت الله نمیشه. پس باید هم بتونه پیش بره، حرکت کنه، و هم بتونه مسیر رو تغییر بده. خب بالاخره این ماشین رو چی به حرکت در میاره؟ یه انرژی میخواد که باید ماشین رو به حرکت در بیاره. خود راننده که نمیخواد هول بده ماشین رو. یه انرژی باید داشته باشه که ماشین حرکت کنه. اون انرژی از درون خود انسان متولد میشه. یعنی یه انگیزه ای باید در درون ما باشه که بخوایم یه کار خوبی انجام. حالا فهمیدیم با 100 تا برهان اثبات کردیم که راست گفتن خوب است، دروغ گفتن بد. من دلم میخواد اینجور بکنم. چه دایی دارم برای این که راست گفتن راید؟ یه انگیزه درونی میخواد. اخلاق کارش اینه که این انگیزه را میسازه، تقویت میکنه، رشد میده تا اونایی که متخلق شدن به اخلاق صحیح این انگیزه داشون تقویت شد، انرژی کافی داشته باشن برای اینکه در مسیر صحیح پیش برن. اما اگه اخلاق ضعیف باشه، یقدم رجلن و یؤخر اخرا، گاهی میره گاهی با میسه گاهی عقب‌گرد میکنه، عامل قویی برای پیشبردش وجود نداره. این تشبیهیست، تشبیه بدی نیست برای مثل بنده، برای اینکه بتونم خودم یه تصور صحیحی از زندگی انسان و حرکت داشته باشم و جایگاه عقل را در وجود خودم بشناسم. تشبیه به چراغ خود را تشبیه بدی نیست. خب پس حسن و قبح عقلی معناش این نیست که به خدا دستور میده این کار رو بکنه و این کار نکن. بعد ببینیم خدا چرا کار این را انجام میده و این خلقت را و تدبیر عالم را به این صورت ها انجام میده. خب ابتداعاً آدم خیلی دایی نداره که بفهمه خدا چرا این کار میکنه. خیلی هم کسا خیلی کار میکنن، انگیزه هایی دارن، ما چی؟ ما کشک خودمون رو بسنیم. اما وقتی آدم مواجه میشه با این مشکلاتی، سیل ها، زلزله ها، خیانت ها، جنایت ها، کشتار ها، فساد ها، اگر ما معتقد هستیم که خدای حکیمی وجود داره، چرا اینجور آفریده؟ این سوال خیلی قوی جلوه میکنه. و برای بسیاری از کسانی که ضعیف الایمان هستن، دیدن این حوادث ایمانشون رو ضعیف میکنه، علاقهشون رو به دین، معرفتشون رو نسبت به خدا، محبتشون رو نسبت به خدا کم میکنه. پس هر قدر ما خدا رو بهتر بشناسیم، صفاتش رو بهتر بشناسیم، علت آفرینش این نظام را به این صورت بهتر درک کنیم، اون وقت بهتر میفهمیم که این نظام حقوقی و اخلاقی اسلامی هم چگونه تنظیم شده و بر چه اساسی باید اینا را بشناسیم و پیگیری کنیم. این اقتضا میکنه که یک بحثی درباره هدف خلقت داشته باشیم که خدا برای چی خلق کرده. البته این بحث ها بالها در طول 30 سال یا 6-3 سال بیشتر کمترش یادم نیست چند ساله، تقریبا حدود 30 سال از ما اینجا مزاحم میشه، بارها به صورتهای مختلف گاهی به عنوان ذیل روایتی آیه این چیزی عرض کردیم. نمیدونم هیچ وقت تفصیلا صورت که بحث علمی اقتضا میکنه بحث کرده باشیم، جاش هم اینجا نیست. به هر حال اشاره به این مسئله برای اینکه زمینه فهم اینکه نظام اخلاقی اسلام ریشه برهانی دارد، ما فعلا همین اندازه رو میخواییم اینجا اثبات کنیم، ولی تفصیلش یکایک ارزش های از اسلامی به چه برهانی متکی است، چگونه مبتنی میشه به اونها، این کال نه تنها یک جلسه و دو جلسه و اینها نیست، کال 1 سال و 2 سال تدریس دانشگاهی یا حوزه‌ای هم نیست، فراتر از این هاست. خب یه مقدمه باز برای این توضیح باید از بکنم، من یه مقدمه. ما یه تعبیراتی که در برای خدا به کار میبریم، حالا غیر از اینکه میگیم خدا هست، حالا این دیگه بدیهی ترین مفهومی است که میگیم وجود داره، موجود است، یک صفاتی رو برای خدا اثبات میکنیم، میگیم خدا علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد و صفات ذاتی، بعد صفات فعلی و چیزهای از این قبیل. بزرگان ما از متکلمین از وقتهایی که بحثهای خداشناسی مطرح کردن، چه اونایی که گرایش کلامی داشتن، چه اونایی که گرایش فلسفی و عقلی محض داشتن، این اندازه را پذیرفتن که یک تعدادی از این صفات هست که عین ذات خداست. یکی از اعتقادات همه ما که بچه های مکتبی هم تو کتاب دبستان هم میخونن که صفات ذاتی الهی عین ذاتشه. من یادم تو کلاس ابتدایی تو کتاب شرعیات، وقت شرعیات 60 سال پیش حضر میکنم، میبینیم بود که صفات ذات عین ذات هست، درست نمیفهمیم یعنی چی صفات ذات عین ذات هست، اون براخره میخوندیم باید امتحان بدیم میدونم. حالا هم توی کتاب های درسی و خودمون، کتاب های کلامی مون، اینا هم این یکی از مباحثی است که صفات ذاتی خدا عین ذات خدا. ما این عینیت یعنی چی؟ و چرا باید اینا بگیم عین ذات است؟ مثلا این صفات چجور، مثلا علم عین ذات خدا است، قدرت عین، خب یعنی علم هم عین قدرت است، وقتی هر دو ستا عین ذات شدن، یعنی چه بگیم ذات، چه بگیم علم، چه بگیم قدرت، چه بگیم حیات، این هم هسته. خب این بماند، اجبارا جوابش اینه که یعنی عقل مفاهیم مختلفی را از یک وجود بسیط انتظار می‌کند، نه اینکه چند تا صفت جدا در این اومدن با هم ادغام شدن، شدن یکی شدن. یعنی وجود خدا یک وجودی است، هیچ کثرتی در ذاتش نیست، بالا و پایین و جزء و جزء و راست و چپ و این حرفا نداره. خدا وجود نامتناهی بسیطه، هیچ ترکیبی درش نیست. پس چطور بگیم علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد؟ یعنی ذات وجودیست. وقتی عقل نگاه میکنه به این، نمیتونه بگیم این موجود جاهله، یه حقیقتی که همه چیز براش روشنه، این حقیقت رو برای خدا اثبات میکنه، میگیم علم داره. آیا این موجودی که کمال نامتناهی است میشه عاجز باشه از یک کاری، یک کاری نتونه بکنه. خب این با اون کمال نامتناهیش نمیسازی. پس هر کاری میتونه بکنه. حالا میتونه یعنی یه چیز دیگری به نام قدرت دارد که این کارو میکنه؟ من همون ذات بسیطه. اینجوری است که نمیشه به او بگم فلان کاری نمیتونه انجام بده. و همینطور چیزایی دیگه. ما معمولا اینم حالا یه مقدمه بود پرانتز بسته، ما معمولا تو کتاب‌های اعتقادیمون مثلا انتخاب کتاب‌های کلامی اینا همین صفات را علم و قدرت و حیات را قدر متعقل، بعضی ها هم سمع و بصر و اینها را اضافه می‌کنن که بار بازگشت به علم است در واقع. اما من یادم نمیاد توی اینها یک جای محبت را ذکر کرده باشه. خدا محبت هم داره یا نه؟ محبت هم داره. خب از اون طرف میبینیم در قرآن تعبیر محبت درباره خدا خیلی زیاد بکار رفته. ان الله یحب التوابین، یحب المتطهرین. خب این جز صفات ذاته یا صفات فعله؟ خب یحب التوابین، یحب، شاید بگیم اینا از صفات فعله. خب یه سوال، خدا خودشو دوست میداره یا نه؟ ما خودمون چیزایی که خودمون درک میکنیم میدونیم هستیم، این هستی خودمون رو درک میکنیم، این رو علم است. خودمون رو دوست داریم، این همه تلاش هایی که برای زندگی میکنیم ما که خودمون رو دوست داریم، یا خودمون رو دوست داریم اون زیاد چی بخواد بشه، تلاش هایی که میکنیم به خاطر اینه که ریشه خودمون رو دوست میداریم. اگه کمال دنیا میخوایم، اگه کمال آخرت میخوایم، ولی که ریشه‌اش اینه که خودمون رو دوست داریم. چطور خدا خودش رو دوست داره یا نه؟ این به عنوان یک بحث علمی یادم نیست توی این کتاب‌های اعتقادی ما جایی مطرح شده باشه. فقط یه تعبیراتی بعضی از بزرگان من شاید اولین بار تو حاشیه مرحوم هاشم حمدحسین اصفهانی بر کفایه دیدم در بحث اراده. اونجا ایشون میفرماید که خدای متعال اول و مبتهج به ذاته لذاته، یه همچه تعبیری به کار میبره. آدم وقتی یه چیزی رو دوست داره یعنی ازش خوشش میاد، از خودش دوست داره، میشه که چیزی بدش بیاد که دوستش نداره، یعنی از خودش خوشش میاد و خودش رو دوست میداره. اگه خدا خدا دوست بداره یعنی از خودش خوشش میاد. خوش آمدن که در این مفهوم کیف نفسانی است، ما در اونجا که درک میکنیم خدا که جوهر و عرض نیست، کیف نفسانی اینا، این مثل همون مفاهیم علم و قدرت و اینا. علم در ما چجوره؟ به قول آقایون کیف نفسانی است. ولی خب وقتی برای خدا اثبات میکنیم اون علم نفسانی نیست، اون کیف نفسانی نیست. علم به ذات اون را میگیم عین جوهر ذاته، این علم جوهری است. خدا حتی جوهر هم نیست. علم خدایی که خود به خودش علم داره عین ذاتشه، هیچ کثرتی هم در ذات ایجاد نمیکنه. عین این حرف را درباره محبت هم نسبت به ذات خدا برده. تعبیری که من اونجا اولین بار یادم میاد، شاید بیش از 70 سال، شاید قریب 70 ساله، در حاشیه هاشم حمدحسین بر کفایه بحث اراده یادم میاد اونجا دیدم. تعبیر ابتهاج و به ذاته لذاته، در واقع لذت نمیگه، لذت چون معنای حسی بیشتر ازش استفاده میشه، یه تعبیر متین‌تری را، رقیق‌تری را. خدا باز از ناحیه ذات خودش، از ذات خودش ابتهاج داره، یعنی بهترین لطیفترین محبت ها و لذت ها را به ذات خودش داره. حاصلش این که هیچ موجودی نیست که بیش از خدا ذات خودش را دوست داشته باشه، نه ذات خودش را، هیچ موجودی. خدا ذات خودش را از هر موجود دیگری بیشتر دوست می‌داره، از موجود دیگری از هر چیزی خودش را بیشتر دوست می‌داره. این به خاطر لازمه کمال ذات است. اگر او عین کمال است چرا دوست داشته باشه؟ خدا هر چی کمال داشته باشه دوست می‌داره. وقتی او عین کمال نامتناهی است چرا دوست داشته باشه؟ و هیچ چیز نمیتونه به اندازه خدا کمال خدا را درک کنن، پس هیچ کس نمیتونه به اندازه او از خدا لذت ببره. اول و مبتهج به ذاته لذاته، علت نداره که چرا خدا خودش را دوست میداره، این ذاتیست. وقتی موجودی عین کمال بود خودش را دوست میداره بیش از همه چیز. حالا اینا برای اینکه خود تعبیرات فلسفی و عقلیشون اینها ممکنه خوش باشه، خشن باشه، به ذهن از ذهن دور باشه، یه مثلی قرآنی من عرض میکنم، من چون برای خودم این مؤثر تر بوده فکر میکنم برای شنونده هم همین دور باشه، این اثر را داشته باشه. ما در قرآن یه آیه داریم که انهو در مقام اینه که خدا ذات خودش رو بخواه معرفی کنه که من چی هم. صفات را خدا خیلی جا گفته، والله علیم قدیر حکیم قوی عزیز الاخ. یه جا گفته من چی هم؟ گفته الله نور السماوات والارض، حقیقت من نور است. خب ما مفهومی که از نور داریم همین نور چراغ است و نور خورشید و چیزهای از این قبیل. بعد وقتی میبینیم یک چیزهای دیگه ای هم هست که فوق این امور حسی است، خاصیتش مثل همین خاصیت نور، بخوام تشبیه کنیم بهترین تعبیر نکه بگیم یک نور معنوی است. خدا این کار کرده. اینکه آیات قرآن بعضیش متشابهه، متشابه برای به خاطر همین هاست. اگه اینا نگه ما چجوری به ما بفهمونه که من علم دارم؟ ما علممون کیف نفسانی است. بگه علم دارم یعنی کیف نفسانی دارم؟ نه، اونا باید تحلیل کنیم اون مفهوما، یک از تجرید کنیم از صفات نقص، یه مفهوم کاملی ازش بسازیم، اینا بگیم درباره خدا به کار ببریم. میگیم خدا عالم است، اما علم خدا کیف نفسانی نیست، علم خدا عین ذاتش. وقتی میگیم خدا نور است یعنی چی؟ نور چیه؟ چرا خدا این انتخاب، این لفظ رو انتخاب کرده برای معرفی خدا تو خودش؟ برای اینکه این تقریبا میشه گفت واضح ترین چیزی که هر موجود ذی‌شعوری میشناسه و احتیاجی به تعریف نداره نور. از بگن نور یعنی چی؟ نوره دیگه. خاصیتش چیه؟ خب نور باشه همه جا رو روشن میکنه. نه از نخواه چراغ خاموش کنه چی تو میشه؟ نور همین. نور یعنی از ظاهر و بنفسه المظهر و لغیره. خودش روشن است و هرچی هم بتابه اونا روشن میکنه. نور همینه. وقتی خدا میگه الله نور السماوات، تعبیر نور را یا نور را یا قدوس، خودش رو به عنوان نور معرفی کنه، یعنی بهترین تعبیری که به ذهن انسانی میاد که در بین موجوداتی که میشناسه اینا اگه تجریدش کنه، نقایصش رو حذف کنه، اینا نزدیکترین مفهومی است که میتونه درباره خدا با لیت و لعله با سبحان الله عما یصفون در باره خدا به کار بریم. خب اگه این شد، این نور فقط که ما حس میکنیم فقط خاصیتش همین بود که یک خاصیت حسی داره، چشم باز میکنیم میبینیم، وقت نور نباشه نمیبینیم. حالا اگر این نور را در باره فرض کنیم این نور خودش عین علم هم باشه، یعنی خودش رو درک کنه، ما خاصیتش چی میشه؟ خودش ظاهر به نفسه است و میشه مدرک لنفسه و مدرک لغیره. هر جا دیگه هم درکی باشه اثر این است. همونطور که نور هر جا دیگه روشنایی باشه، ظهوری باشه، در اثر نور پیدا میشه. این خودش نوری است که عین علم است، هم خودش را بهتر از همه درک میکنه و هم اشیاء دیگر را میتونه درک بکنه بهتر از همه چیز در همه کس. خب اگر ما این رو باش زمیمه کردیم، باز با عقلی که داریم و فهمیدیم که خدا هیچ رقصی ندارد، خب اینکه چیزی که هیچ رقصی ندارد دوست داشتن ترین چیز هاست. اصلا محبت به هر چیزی باید که یک کمالی داره، علمی داره، قدرتی داره، جمالی داره، کلام زیبایی داره، نمیدارم رفتاره، پس یک چیزی داره که هم دوستش میداریم. کسی که همه کمالات رو داره، خب این دوست داشتنی ترین چیز هست. پس محبوب ترین اشیاء اونی که شأنیت محبوبیت رو داره، خدای متعال است. محبت خودش هم بالاترین محبت هست به خاطر خودش. حالا اگر این موجودی که محب به ذات هست، همونطور که نورانیتش باعث این میشه که اشیاء دیگه روشن بشن، محبوبیتش باعث میشه که اشیاء دیگه هم محبوب بشن. یعنی از این شعاع نورانیت خودش و کمالات خودش به چیزهایی بتابه که منشأ محبوبیت اوناست. پس هر موجودی هر کمالی داشته باشه به همون اندازه شأنیت محبوبیت داره. این باز پرانتز بسته درباره مفهوم محبت درباره خدا. ما اگه بحث های فلسفی خالص بخوایم بکنیم درباره اینکه خدا چرا عالم را آفرید، بحث ها شده، حلاجی شده، متعرض کردن بحث فنیش و اینا مدت ها طول میکشه، مقدماتی باید اثبات کرد و بیان کرد، خسته کننده خواهد بود. اگر ما از خود قرآن استفاده بکنیم برای اینکه ببینیم، از خدا سوال میکنیم، خدا جون برای چی عالم خلق؟ مخصوصا این عالم را و مخصوصا انسان را با این لوازمی که داره. همینطور که عرض کردم این سوال اون وقتی برای ما شدت پیدا میکنه که این بلاها و مصیبتها و اینا هم را ببینیم برای چی اینا؟ خب میخواستی خلق کنیم و از اول میبردیم اون بهشت. تو میدونستی که کار خوب میکنه که کار بد، خب خوبه رو میبردیش بهشت. میگه چی رو بیاری این عالم این همه مکافات، این همه جنایت ها، شرور، اتفاقات بیفته؟ سوال. خدا میدونسته که آدمی زاده همچه سوالی در ذهنش میاد، خودش جواب. منتها جواب ها هم با الفاظی است که مثل که درباره خود ذات و خدا متشابه هست، باید از نقایص تجریدش کرد، تحلیلش کرد، ترقیقش کرد تا بفهمیم. در اینجا هم همینطور. در قرآن ما چند جور تعبیر داریم درباره این که بیان میکنه که خدا برای چی خلق کرد. یکیش آیه معروفی است که همه ما بارها شنیدیم، صدها بار خوندیم، حالا توجه به معناش داشتیم یا نه چه ارز کنه، ولی در مقام بحث مثلا اهل علم و اینا با این آیه خیلی آشنا هستن: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس خلق نکردم مگر برای عبادت. خب این مفهومش، مفهوم لفظیش خیلی روشنه، اما این جواب سوالی که ما داریم درست جا میفته؟ خدا چه کار به عبادت ما داشت که ما را خلق کرد؟ نیازی داشت به عبادت ما؟ ما بودیم اون وقت میگفت کاری کردم شما عبادت کنید، خب باز یه چیزی بود. مثلا خلقتون کردم، ما خلقتو الا، هیچ چیز دیگری در کار نیست. ما خلقت الجن و الانس، نه تنها شما، هر موجود زیشور مختاری، الا لیعبدون. چرا؟ خود همین سوال میشه که خدا چه احتیاج داره، چه احتیاج داره آیا که نداره. پس معناش چیه این که شما را خلق کردن برای عبادت؟ این هنوز جواب کامل برای ما واضح نمیشه که خدا برای چی بوده که عالم خلق. هنوز سوال میمونه. البته اون وقتی که این آیه نازل شده در اون موقعیت، اونی را که خدا میخواست بیان کنه کاملا بیان میکرده. اون دم به خاطر فقط این سوال ما این آیه نازل نشده. ولی حالا ما میخواییم زبنان ازش استفاده کنیم برای جواب سوال. یا آیه دیگه داریم یه جایی، البته اون دلالتش مثل این بیان نیست. ولای ازارون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. حالا این لذالک خلقهم بعضی احتمال دادن یعنی للاختلاف، ولی شاید بیشتر مفسرین گفتن این لذالک یعنی برای رحمت. الا من رحم ربک، یعنی انسانها دائما اختلاف خواهند داشت مگر کسانی که مورد رحمت خدا باشند. بعد میگه ولذالک خلقهم، و خدا برای همین رحمت انسان را خلق کرده. از این آیه میشه استفاده کرد که خدا انسان را خلق کرد. بپرسیم خدا چرا انسان را خلق کردی؟ اگه خلق نمی کردی چطور میشد؟ خلق کردم تا به اونها رحمت بدم. حالا باز این جواب کامل باشه برای ما همه سوالات، بخش سوالتون جواب بده یا نه، بخواستم از کنم آیاتیست در این زمینه داریم. روایاتی هم فراون، باز آیات دیگری هم هست، حالا همه شو نمیخوام وقت شما رو بگیم. در روایات هم هست که خدا انسان را خلق کرد برای چی؟ یک روایت معروفی هست که غالبا تو کتاب های عرفانی ذکر شده و اینا ذکر میکنن، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. این روایتی از امام صادق نقل شده و خیلی بزرگان در مقام شرحش فرمودن. به نظرم میاد که حتی من یک کتابی در شرح این حدیث بچه بودم دیدم، حالا درست یادم نیست، اجمالا یادم. منظور خیلی مورد بحث است، کسانی که گرایش های عرفانی دارن، بحث های عرفانی دارن، به این حدیث خیلی توسل کنند. معنیش چیه؟ می‌فرماید من صرف نظر از خلقت یک گنج نهانی بودم، کنزن مخفی، یا کسی برای نمی‌شناخت. احببتو ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشن. اون مقدمه که راجع به محبت گفتم یادتون نره اینجا تو ذهنتون باشه. دوست داشتم که شناخته بشن. حالا بعد برای سوال من میگم که حالا چرا دوست داشت که شناخته بشن؟ نمیشد چطور میشد مثلا؟ اینو بیان داره ها، اثبات بکنه. خب حالا دوست داشتم که شناخته بشن، خب بعد شناخته میشد چطور میشد؟ فخلقت الخلق لکی اعرف. فقط حالا این اندازه رو میخوام از کردم، اگه ما این سه تا اون دو تا آیه رو با این حدیث تطبیق کنیم بر هم، چند تا معنای متضاد به کار بیاد یا یک مفاهیم مترتبی است. احببتو ان اعرف، اگر این سر خلقته، این احببتو با اون مقدمه کرد کرده از صفات ذاتی خداست، مثل نورانیت نور میمونه. چرا دوست داشتم؟ چیز خوبه دوست داشتم. هر چیز خوبی دوست داشتن نیست. این دوست داشتن این ذات خداست. خب خلقت الخلق لکی اعرف، چرا؟ خب دوست داشتن، من این موجوداتی را خلق کردم که معرفت به من پیدا کنند، که اون معرفتی که پیدا می کنن محبوب منه. این رو شما تطبیق کنید با ولذالک خلقهم، که ما اگر ما میگفتیم از اون آیه استفاده کردیم که همه موجودات خدا خلق کرد تا بهشون رحمت بده. اون رحمت چیه؟ بالاترین رحمت معرفت خودش. هیچ رحمتی برای هیچ مخلوقی بالاتر از این نیست که خدا رو بشناسه. و حالا لازمش اینه، به هیچ لذتی برای هیچ موجودی بالاتر از لذت معرفت خدا محال است پیدا بشه. اگه اولیای خدا از ذکر خدا، یاد خدا، گریه برای خدا، عبادت خدا لذت می‌بردن، سرش این بود. اونا معرفت داشتند، از این معرفتشون لذت می‌بردن. ما نداریم، نمی‌فهمیم. تشبیهش اینه که هر چیز زیبایی را آدم هر چیز ببینه جلوش باشه بهش نگاه بکنه، اینا هم بیشتر لذت میبره. اگه چیزی دوست داشتنی باشه، حقا آدم بیشتر بشناسه و خوبش رو بیشتر درک کنه، بیشتر از لذت میبره. شما یک تابلو نقاشی را که بالاترین مثلا دستاورد انسانی باشه در عالم، همه بزرگان عالم میگن زیباترین نقاشی عالمه، دست یه بچه‌ای بدی ارزشی براش قائل نیست، چیز سر در نمیاره ازش. شاید مثلا یه چیز سرخ و سبزی بهش بدن خیلی خوشترش میاد، اما یه نقاشی که لطافت‌های ظرافت‌های درش به کار رفته، زیبایی‌های هر قدر کسی اون لطافت‌ها ظرافت‌ها حسن‌ها کمال‌ها رو بیشتر درک کند، بیشتر از دیدنش لذت میبریم. پس این که من دوست داشتم که شناخته بشم، یعنی دوست داشتم که شما معرفت پیدا کنید، موجودی پیدا شود که معرفت به من داشته باشه، یعنی بالاترین لذت را از زندگیش ببره، بالاترین لذتش از شناخت من پیدا میشه. و این معرفت هم رحمتی است که خود من به او میدم. هیچ موجودی که خودش از خودش چیزی نداره. اگه خدا را شناخت، خدا شناسنده است. اسباب معرفت را خدا میشناسه، عقل را خدا میشناسه و مراتب کامل معرفت را هر چه حرکت دارد خدا میشناسه. پس ولذالک خلقهم، یعنی لرحمه، رحمت، بالاترین رحمت معرفت خداست. چرا دوست داره خدا؟ برای اینکه این لازمه کمال مثل نورانیت نور میمونه که لازمش نور افشانی به دیگرانه. اگه نور است یعنی چیز دیگر روشن میکنه، اگه کمال است میخواد کمالات دیگری تحقق پیدا کند. این بحث را در فلسفه الهی در اقسام فاعل ذکر کردن که ما فاعل ناقص داریم و تام و فوق التمام. گفتن موجودی اگر فوق التمام باشه وجودش، نه تنها خودش هیچ نقصی ندارد، بلکه از او کمال تراوش می کند، تحقق پیدا می کند. اینا میگن فاعل فوق التمام. خدای متعال عالی ترین موجودی است که فوق التمام است، هیچ نقصی در او تصور نمی شه. از او تشبیهی کردم مثل نوریست، خودش گفته نور است. حالا من جرأت نمی کردم بگم این تشبیه رو بکنه، خودش فرموده الله نور است. لازمه نور اینه که چیز رو روشن کنه، و لازمه این نور وقت عین علم و عین محبت بود، یعنی دوست داره که این کار رو بکنه. در سایه این دوست داشتن خداست که موجودات پیدا میشه، موجودات هم سیر تکاملی را پیدا میکنن. این سیر تکاملی به جایی میشه که بالاترین رحمت را دریافت کنند، یعنی کاملترین موجود مخلوق تحقق پیدا کنند. تا اینجا یه بحث‌های اجمالی است که از ترکیب این مباحث میشه به دست آورد. آخریش رو بیشتر ما از خود قرآن استفاده کردیم، اگه بخواستیم فقط به حرفای برهانی عقلی شو اشاره کنیم خیلی به طول میانجامیم. حالا به اینجا که رسیدیم، این چه ربطی داشت به مباحث اخلاقی؟ ما دنبالی میگشتیم که گفتیم مباحث اخلاقی اسلامی مبنای برهانی داره. ارتباط شو اشاره میکنم، اگر خدا توفیقی داد و حیاتی بود و اینها، شاید جلسه بعد تفصیلش رو عرض بکنم. با اون که بر این اصل ترتیبی گفتیم، مبنای اخلاق اسلامی اول خداشناسی است. خدا را بشناسیم، میگه کمال مطلق است. لازمه کمال مطلق این است که نور محض باشد. لازمه نور این است که دیگران را نورانی کند. برای که اون تحقق پیدا کنند، باید اونا وجود پیدا کنند تا بتونند. بالاترین رحمتی را که میتونند دریافت کنند در سایه معرفت خداست. این معرفت برای انسان چگونه حاصل میشه؟ اینجا ارتباط پیدا میکنه با نظام اخلاقی اسلام. و اون این است که نظام اخلاقی اسلام مبتنی است بر این که انسان را در یک مسیر تکاملی قرار بده به سوی اون قله بی نهایت کمال. سیر کلیش عنوانش بندگی خداست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. راهی کمالی که حاصل میشه از این بالاترین کمالی است که یک موجود مخلوق میتونه بهش نائل بشه. موجودات دیگری هم هستند که این کمالات دارن، اما این قله را بهش نرسیدن. اون قله خلافت الهی است. این قله در سایه رفتار اختیاری خود فرد پیدا میشه. تا رفتار اختیاری نداشته باشه، لیاقت دریافت اون رحمت رو پیدا نمی‌کنه. اصلا نمیتونه درک کنه اون رو. پس باید موجودی خلق بشه در یک عالمی که شرایط اختیار براش فراهم بشه، او اختیار کند راه بهترین را که عنوانش کلیش بندگی خداست. ان اعبدونی هذا صراط المستقیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نتیجه اون یعبدون میشه الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. بالاترینش این است که احببت ان اعرف. بالاترین رحمت این است که در سایه معرفت الهی پیدا میشه. و صلی الله علی محمد و علی طاهر.
ای آفتاب سحرآمیز